جان خسته نباشین. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونی به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. ژکفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ به دلیل بارش برف سنگین برای ترافیک بسته شده. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت گفته که شاهراه از ساعت 12:50 چاشت امروز برای تمامی موترها بسته شد. او افزوده که کارمندان ریاست حفاظت و نظارت از سالنگ ها به محض بهبود وضعیت این شاهراه را پاککاری و برای ترافیک باز خواهند کرد. به گفته او شاهراه سالنگ تا اطلاع بعدی برای ترافیک مسدود میماند. این شاهراه یکی از عمدترین مسیرهای افغانستان است که ولایت‌های شمال و شمال شرق را به مرکز وصل میکند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی خواست که با نقض حقوق بشر از سوی طالبان مقابله کند. او دیروز وضعیت جاری در افغانستان را بحرانی توصیف کرد و افزود که این وضعیت باید وجدانها را تکان دهد. آقای بنت در کنفرانس پاسخگویی جنسیتی و عدالت در ژنو افزود که نیاز است میکانیزم‌های جامع و فراگیر برای تضمین پاسخگویی و عدالت در افغانستان ایجاد شود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که گزارش‌های رسانه‌ها در مورد ممنوعیت احتمالی حکومت پاکستان بر مهاجران افغان در اسلام آباد را دنبال می‌کند و برای جزئیات بیشتر با مقامات پاکستان در تماس است. این کمیشنری در خبرنامه افزوده که با وضعیت پناهجویان باید به گونه انسانی دیده شود. با دنبال اعتراضات اخیر حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در اسلام آباد، شماری از پناهجویان افغان بازداشت شدند. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گفتم مهاجران افغان پس از 31 دسامبر امسال برای اقامت در شهر اسلام آباد با سند اقامت قانونی موسوم به NOC نیاز دارند. این سند از سوی دفتر معاونت کمیشنری اسلام آباد توزیع می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر ضرورت تقویت روابط کشورش با طالبان تاکید کرده و گفته که مسکو با حکومت طالبان تعامل دارد. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، پوتین دیروز پس از نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در آستانه پایتخت قزاقستان گفت که اوضاع در افغانستان پیچیده است، اما نشانه های از ثبات تحت رهبری طالبان دیده می شود. پیش از این نهادهای مختلف در مورد حضور به گفتهشان شورشیان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اسرائیل و گروه حزب الله لبنان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. حزب الله از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسی اش را. حزب الله گروه سیاسی و نظامی است که بیشتر در جنوب لبنان مستقر است و شاخه سیاسی اش در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده که به اردو دستور داده تا در صورت نقض آتش بس آماده جنگ باشد. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در برابر بنگلادش با تفاوت 45-2 شکست خورد. دو تیم در نخستین رقابت سلسله مسابقات کرکت زیر 19 سال آسیا در شهر دبی به میدان رفتند. بنگلادش در 50 آور 9 بازیکنش را از دست داد و برای افغانستان 229 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان تا آور 17 تمامی بازیکنانش را از دست داد و توانست 183 دوش کند. در بازی دیگر سریلانکا نیپال را با تفاوت زیاد شکست داد. شش و 35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه استقبال از راجع شدن قضیه تخطی از حقوق زنان در افغانستان به محکمه جزایی بین المللی.
ما زی اقدام بسیار زیاد استقبال میکنیم به خاطر که نشاندهنده عزیز که دنیا زنان افغانستان فراموش نکرده، اما همچنان خواستار اقدامات عملی هستیم.
مسدود شدن صنفای محلی زیر مدیریت یونسف در بامیان.
این صنفها در مناطق دورافتاده یک امید بود برای ما، جایی که مکتب نیست. حال طالبان میخواهد جایگزین این صنفها مدارس دینی خودشان را بسازد. اولادهای ما را مجبور کنه بر مدارس دینی یا از سواد محروم شدند.
و در آستانه مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی، یک مقام ارشد ایران نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز بدبینی کرده است. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 مترو، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو. امیدواریم روز جمعه را به خوشی سپری کرده باشید. شماری از زنان و دختران افغان از راجع شدن قضیه تخطی حقوق زنان در افغانستان به محکمه جزایی بین المللی استقبال کردند. اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو این موضوع را به محکمه محول کردند. وزارت خارجه چیلی گفته که این اقدام با در نظر داشت وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان روی دست گرفته شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پرونده نقض حقوق زنان از سوی طالبان را با در نظر داشت شرایط روبه وخامت و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغانستان به محکمه جزایی بین المللی یا ICC راجع کردند. وزارت خارجه چیلی روز پنجشنبه 28 نوامبر با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته است که با 5 کشور دیگر به گونه مشترک از سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواستند که بر نقض دوامدار و سیستماتیک زنان افغان تمرکز کنند. بر اساس این اعلامیه، سارنوال ICC بررسی‌ها در مورد افغانستان را در سال 2022 دوباره آغاز کرد که پیش از این بر اساس خواست مقام‌های افغانستان در سال 2020 به تعلیق درآمد. این 6 کشور از سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2021 جرایم صورت گرفته در برابر دختران و زنان افغان را در بررسی خود شامل کند. دختران و زنان افغان هرچند از این تصمیم استقبال می کنند، اما می گویند که باید در به دست آوردن دوباره حقوق آنها اقدامات عملی انجام شود. یکی از آنها که پس از حاکمیت دوباره طالبان کارش را از دست داده و نمی خواهد به خاطر حساسیت موضوع نام و محل زندگیش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما از این اقدام بسیار زیاد استقبال می کنیم به خاطر که نشاندهنده عزیز که دنیا زنان افغانستان فراموش نکرده، اما همچنان خواستار اقدامات عملی هستیم. باید یک اقدام عملی به خاطر خانمان افغانستان صورت بگیره.
یک دختر دیگر که او نیز به خاطر مشکل مشابه از منتشر شدن نامش خودداری کرد و پس از محدودیت‌های طالبان بر تحصیل دختران از آموزش محروم شده است، میگوید از اینکه در 3 سال گذشته هیچ اقدام عملی از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته ناامید است.
جهانیان در این مدت 3 سال هیچ کار انجام ندادند. ما به این اقدام هم امیدی نداریم. این قضیه هم به مثل گذشته دیده خواهد شد و دوباره گذاشته می شود. به نظر من این کدام درد دختران افغان را دوا نمی کند و نه هم کدام تغییر مثبتی دیده خواهد شد. ما زمانی می توانیم تغییر مثبت ببینیم که در عمل کار انجام شود.
این در حال است که پیش از این به شمول کانادا، جرمنی، هلند و استرالیا بیش از 20 کشور جهان هشدار دادند که اگر طالبان به نقض حقوق زنان ادامه بدهند و وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران افغان وضع کردند و به شمول تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی همه حقوق آنها را نقض کردند. اما طالبان همواره مدعی شدند که همه حقوق زنان افغان را بر اساس شریعت اسلام تامین کردند. ادعاهایی که جامعه جهانی، مدافعان حقوق بشر و زنان و دختران افغان آن را نمی‌پذیرند.
در این میان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، گفته که مردم این کشور شایسته حمایت جهانی اند و آنچه در افغانستان می‌گذرد باید وجدان همه را به لرزه درآورد. آقای بنت این سخنان را روز پنجشنبه در کنفرانس عدالت و پاسخگویی در حوزه جنسیت در ژنو مطرح کرد. بیایید بیشتر از خالده تحسین بشنویم.
ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، با تاکید بر نیاز پاسخگویی و عدالت فراگیر در افغانستان، میگوید آنچه که در افغانستان میگذرد باید وجدان همه را به لرزه درآورد. آقای بنت روز پنجشنبه 28 نوامبر در کنفرانس عدالت و پاسخگویی در حوزه جنسیت در ژنو گفت که مردم افغانستان شایسته حمایت جهانی اند. گفت که خواست افغانها عدالت، تحقیق و پیگرد قانونی افراد است که در قبال افغانستان مسئولیت داشتند. او در این نشست که نمایندگان برخی کشورهای اروپایی و شماری از فعالان سیاسی، حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شکریه بارکزای، فوزیه کوفی، فرشته عباسی، شهرزاده اکبر، اسیلا وردک، عبیبه سرابی و زهرا جویا حضور داشتند، بر بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران افغان مانند آزادی حرکت، تحصیل و کار نیز تاکید کرد. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست که پاسخگو کردن طالبان و بررسی راهکار برای آن از جمله اهداف آن بود، بر نیاز میکانیزم های جامع و فراگیر برای تضمین مسئولیت پذیری و عدالت در افغانستان تاکید کرد.
می خواهم بر اهمیت پاسخگویی و عدالت فراگیر در ایجاد یک افغانستان با ثبات فراگیر با احترام به حقوق همه و شکوفا تاکید مجدد کنم و یک بار دیگر از مردم مقاوم افغانستان که همچنان شجاعت و استقامت زیادی از خود نشان می دهند عمیقا سپاسگزاری و قدردانی کنم. آنچه در کشور آنها اتفاق می افتد باید وجدان ما را شوکه کند.
شکریه بارکزای، فعال حقوق بشر و دیپلمات سابق افغانستان و از شرکت کنندگان این نشست، بر رادیو آزادی گفت.
برگزار کنندگان همه معتقد به این بودند که با توجه به بی‌عدالتی که نسبت به زنان افغانستان صورت گرفته، گام‌های عملی در رابطه به تأمین حقوق زنان افغان صورت بگیره و خوشبختانه چلی هم پیشگام شد و در کنار پنج کشور دیگه از جمله لوکزامبورگ، کوستاریکا، فرانسه، مکسیکو آمدن و اعلان کردن که اینا و یا هم ارجای خشونت علیه زنان را به محکمه بین‌المللی جزا هم اینا موکول کردن.
این کنفرانس همچنان بر نبود چارچوب برای پاسخگویی طالبان در قبال نقض حقوق بشر متمرکز بود. شرکت کنندگان بر نیاز تدابیر قانونی برای طبقه بندی سیاست های طالبان با عنوان اپارتاید جنسیتی نیز تاکید کردند که به گفته آنها نشان دهنده ستم سیستماتیک بر زنان و دختران تحت حکومت آنهاست. طالبان تاکنون در مورد موضوعات مطرح شده در این کنفرانس واکنش نشان ندادند، اما همواره اصرار کردند که حکومت آنها حقوق زنان را تحت قوانین اسلامی تضمین می کند. منتقدان از جمله کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر استدلال می کنند که تفسیر طالبان از قوانین اسلامی به جای اصول پذیرفته شده به طور گسترده منعکس کننده سیاست های محدود کننده خودشان است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مقام های محلی طالبان در نیمروز گفتند که در دو ماه نزدیک به 100 جسد مهاجران افغان از ایران به نیمروز منتقل شده، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا در مورد مذاکرات بین ایران و سه کشور اروپایی. وزیر خارجه ایران در آستانه این مذاکرات نسبت به نتایجش ابراز بدبینی کرده. بیایید بیشتر از جاوید فیضی بشنویم.
قرار است که ایران و قدرت‌های اروپایی امروز جمعه 9 قوس پیش از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به قصر سفید سلسله مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند. این نشست که اطلاعات کمی از آن در رسانه‌ها منتشر شده قرار است در ژنو سوئیس برگزار شود. مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران به عنوان نماینده تهران در مذاکرات روز جمعه حضور خواهد داشت و کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه این کشور نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. از جانب اتحادیه اروپا انریکا مورا معاون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در این مذاکرات حضور خواهد داشت. آقای مورا در صفحه اکس یا توییتر سابقش نوشت که در اولین دیدار خود با صراحت به ایران گفته بود که حمایت نظامی تهران از روسیه باید متوقف شود. این نشست در حال برگزار می شود که اسرائیل و حزب الله پس از ماها درگیری با توافق آتش‌بس دست یافتند، اما اوضاع منطقه همچنان متشنج است. حزب الله از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه شاخه سیاسی اش را. حزب الله یک گروه سیاسی و نظامی است که بیشتر در جنوب لبنان مستقر است و شاخه سیاسی این گروه در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پیش از این هشدار داده است که اگر در صورت اعمال مجدد تحریم های غرب، تهران دکترین هسته‌ای خود را تغییر داده و بمب هسته‌ای تولید خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه پس از این هشدار عراقچی گفت که اسرائیل هر کار را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. این مذاکرات در حال برگزار خواهد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به تاریخ 20 جنوری 2025 رسما کارش را در قصر سفید آغاز خواهد کرد. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود استراتژی فشار حداکثری را علیه ایران در پیش گرفت، اما مشخص نیست در دور دوم نیز همین راهبرد را دنبال خواهد کرد یا خیر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا سر می زنیم به ولایت بامیان، جایی که بر اساس گزارش ها شماری از صنفای محلی زیر مدیریت یونسف بسته شده. این که چرا در این گزارش بشنوید.
پس از بستن صدها صنف آموزشی محلی در چندین ولایت جنوبی افغانستان، حکومت طالبان این بار تمامی صنفهای محلی در ولایت بامیان را بسته است. منابع محلی در ولایت بامیان میگویند که این دهها صنف محلی از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف و در همکاری با مؤسسه خدمات اجتماعی و تکنیکی وطن در مناطق دوردست این ولایت فعالیت دارد. این منابع که خانواده های دانش آموزانی که در این صنف ها مصروف آموزش بودند و استادان آنها هستند می افزایند که بسته شدن این صنف ها صدها دختر و پسر را که قبلا قادر به حضور در مکتب نبودند از دسترسی به آموزش محروم کرده است. امیر مهدی از باشندگان ولایت بامیان که سه طفلش در این صنف ها مشغول آموزش بودند بر رادیو آزادی می گوید
دلیلش نمیده که طرفی ما شکر بخواهیم یک جای بده اولای صفر شش بده یونیسف میخواهیم که برای امارات اسلامی و گروه طالبا فشار بیاره و تعلیم تربیت بالما را ادامه بده.
نجیب سادات یکی دیگر از باشندگان ولایت بامیان در صحبت به رادیو آزادی گفت
این صنف ها در مناطق دورافتاده یک امید بود برای ما، جایی که مکتب نیست. حال طالبان میخواد جایگزین این صنف ها مدارس دینی خودشان را بسازد. اولادهای ما را مجبور کنه بره مدارس دینی یا از سواد محروم شدن.
یکی از آموزگاران این صنف ها که به دلیل اساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود بر رادیو زودی گفت:
خب که مراکز آموزشی در بامیان چرا تعطیل است؟ جوابش باید مقامات بدن، ولی در چنین شرایطی که نیمی از جامعه سواد محروم است باید تلاش شود تا یکی راه های آموزش باسر شود، نه که ما هر روز شاهد ازی باشیم که چالش های فراوانی در این عرصه با وجود بیاید و شکل بگیرن. و خواهش ما هم از مسئولین به ویژه دفتر یونیسف اینمی است که ما میخواییم مراکز آموزشی هرچه زودتر باز شود و بازگشایی شود و در این قسمت ما را کمک کنن.
مقام های محلی طالبان در بامیان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. مسئولان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان نیز در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده. اما روز سه‌شنبه هفته روان پس از بسته شدن صدها صنف محلی در شمار از ولایت جنوبی افغانستان، دفتر رسانه های یونیسف در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفته بود که وضعیت موجود در این زمینه را با دقت بررسی می کند و نتایج آن را به زودی با رسانه ها شریک خواهند ساخت. حکومت طالبان در هفته روان صدها صنف محلی تحت حمایت سازمان های بین المللی را در ولایات جنوبی کندهار، هلمند، اروزگان و زابل نیز بستند. صنف های محلی یا منطقه‌ای با همکاری آژانس های کمک رسان بین المللی فرصت برای آموزش ابتدایی برای دختران و پسران فراهم می کند که مکاتب آنها از مناطق مسکونی دور است یا به دلیل فقر و محدودیت های اجتماعی از تحصیل محروم ماندند. بر اساس معلومات دفتر یونیسف در حال حاضر نزدیک به 18,000 صنف محلی در 30 ولایت افغانستان فعال است که بیش از 566,000 کودک در آن مشغول آموزش هستند.
بیشتر از خبر،
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند که در دو ماه گذشته نزدیک به 100 جسد مهاجران افغان از ایران به این ولایت منتقل شده. سید سلیمان آقا بهیر معاون والی طالبان در نیمروز بر رسانه های محلی گفته که بعض روزها تا 5 جسد مهاجران افغان نیز از ایران به نیمروز می رسد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در مسیر را اینا بیچاران نرسیده، ماشینشان تصادف کرده، بین از اینا 9 نفرشان شهید شد.
مهاجر افغان در ایران است که در سوگ کشته شدن 9 تن از اعضای خانواده‌اش نشسته است. او که به علت حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی میگوید به تاریخ 9 میزان سال روان ساعت 12:30 شب، هنگامی که 30 نفر از اعضای خانواده‌شان قصد داشتند به گونه غیرقانونی وارد ایران شوند، موتر حامل آنها پس از تیراندازی و تعقیب از سوی مرزبانان ایرانی با یک موتر باربری پر از سنگ برخورد کرده است. با گفته او در این رویداد 9 تن از اعضای خانواده‌شان به شمول 3 کودک کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
اینا مادامی که از افغانستان حرکت میکردن سمت ایران، تعداد از اینا تقریبا نزدیک فامیل ما اینا 30 نفر بودن. وقتی منطقه سیستان و بلوچستان میرسه، این منطقه کیمیا با یک ماشین تبریت با همه سوار بودن، آمدن در مسیر رای سیستان و بلوچستان جا با ماشین سنگین با هم تصادف میکنه. متاسفانه ما در بین از اینا 12 تن زخمی داریم، 9 تن هم شهید داریم. شهید ها کس همش عضو فامیل ماست، مامای ماست، کاکای ماست، برادر ماست.
او افزود که زخمی ها و کشته شده ها را به شفاخانه زاهدان منطقه سراوان منتقل کردند و پس از تداوی زخمی ها و طی مراحل قانونی اجساد را به ولایت نیمروز فرستادند که از آنجا در ولایت اصلیشان فاریاب دفن شدند. برخی از منابع محلی در فاریاب نیز کشته شدن این 9 تن و زخمی شدن 12 نفر را تایید می کنند. یکی از نزدیکان این کشته شده ها و زخمی ها در فاریاب که اون نیز نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود. به رادیو آزادی گفت
بیچاره ها فقیر بودند، از نداشتن یک لقمه نان رفتن به غریبی در ایران. در راه اینا را 9 نفری از دیا از یک قریه از فامیلای ما هستند، 7-8 نفر هم زخمی هستند، زخمی شدن. حالا بعضی هاشان خوب است، بعضی هاشان هنوز خوب نشده، بعضی هاشان طرف ایران هم تا زخمی شده بردن. اینا وضعیت روزگار خانوادهشان بسیار سخت است، به این هوا از شهر دور است، بسیار وضعشان خراب است.
یک خانواده دیگر افغان که نخواست نام و صدایشان در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که اعضای خانوادهشان در نتیجه تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته شدند. این در حال است که تازه سعید سلیمان آقا بهیر، معاون والی حکومت طالبان در نیمروز، گفته است که در 2 ماه گذشته نزدیک به 100 جسد از مهاجران افغان از ایران به ولایت نیمروز انتقال داده شده است. آقای بهیر به رسانه‌های محلی گفته است که حتی در برخی روزها تا 5 جسد مهاجران افغان از ایران به نیمروز می‌رسد. این گزارش‌ها پس از افزایش اعدام ادبای افغان در ایران و اقدامات مرگبار مرزبانان ایرانی علیه مهاجران افغان منتشر شده است که قصد ورود به ایران از مسیرهای غیرقانونی را داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در 4 نوامبر اعلام کرد که از زمان به قدرت رسیدن طالبان اعدام افغانها در ایران افزایش یافته و از سال 2022 تا کنون 90 افغان در ایران اعدام شدند. در همین حال در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد مبنی بر تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان در مرز بین دو کشور نیز منتشر شده است. سازمان حقوق بشری هالوش نیز 14 اکتبر گزارش داد که نیروهای مرزی ایران در منطقه کلگان سروان به یک گروه 300 نفری از مهاجران افغان که قصد ورود به ایران را داشتند تیراندازی کردند که در نتیجه 10 کشته و زخمی بر جای گذاشت. آنچه حکومت طالبان پس از بررسی‌های ابتدایی تایید، اما حکومت ایران رد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما.
ما جاوید هستم از ولایت قندوز. ما در رابطه با شبکه های مخابراتی مشکل داریم که از طرف چپ میگه کار نمیکنه، مثلا شبکه افغان‌بیسی اتصالات و دیگر شبکه ها. ما میخواییم هر دوتر به این مشکل پایان داده شده که مشکلات مردم زیاد است.
محترم از خواهشت ما از سلی بسر خامی است که ما مایوب هستم در کابل کوتای سنگی سرای راتی. مایوب هستم از کمر دان است. 11 نفر نانخور دارم، یک کارگر ندارم. خودم مهاجر هستم از ولایت تخار ولسوالی اینجا قلا. میرم اینجا مدت 3 ماه میشه. از هیچ باکس آشنایی و شناختم نداریم، با ما کدام کمکی دیگه صورت نگرفته. امید داریم که همین صدای ما را اگر میشنوید هر چه عجز اما کمک فراد بگیره که تفلای ما کل جماری شده. با امان خدا.
عرضی ما امین است که در منطقه و محیط ما مردم که زندگی میکنیم نه سرد داریم، نه کدام پول و پولچک داریم، نه کدام کرینک و یعنی به حساب مکتب داریم، هیچ چیز نداریم. بایتایی به این سو که 50 سال میشود تفلی ما مردم در زیر خیمه زندگی میکند، یعنی چرا وزارت معارف متوجه به این گپ نمیباشد؟ ما مکتب نداریم، تفلی ما میره و روزی بارندگی از جهت سردی و بارندگی و دست خود رسیدن نمیتواند. دوم اینکه که موتر به انتیاهی زیاد شده است. از تخار به فیض‌آباد 200-250 کیلو است، اما از فیض‌آباد به منطقه ما از سال علیا 300-350 کیلو میگیرد. آیا در این باره چرا مدیر ترافیکی متوجه نمی باشد؟ یک بوجی آد که از سال فیض‌آباد به 15 ساعت تمام می شود. سیری پیرا کیرا می گید. آیا چرا؟ و این شاروال سی متوجه نمی کند. و سلام از طرف یفتل علیا قریب لندرن.
پیام شما نظر شماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.